سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوم عید سعید فطر است. عیدتان مبارک و آرزو میکنم که روزهای عید را به خوشی کنار خانواده و دوستانتان سپری کنید. و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به چند خبر. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران جهان خواسته است تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشست در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما باید قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه‌ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه‌های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه‌ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می‌کند، پس از ماه آگوست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه‌ها روی مجسمه‌های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سال‌های 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین می‌کند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می‌شود. مجسمه‌های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرده. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده است. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد، از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می شود که اعلام این تحریم ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع این ساعت گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ابراز نگرانی کرده که مداخله طالبان بر فعالیت های امدادگران در افغانستان تاثیر می گذارد. سیگار در زمان این نگرانی را شریک ساخته که ایالات متحده امریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2 میلیارد دلار به افغانها در افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز جمعه در تویترش نوشته که طالبان در کار سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی در افغانستان مداخله کردند. با گفته سیگار، این مداخله ممنوعیت را در کار نهادهای امدادگر برای رساندن کمک به مردم افغانستان ایجاد کرده است. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این تویترش می افزاید که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی شروع به مداخله در کار این نهادها کردند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان دیشب در رشته تویت‌هایش همچنان گفته که سیاست حکومت امریکا ادامه حمایت از افغان‌ها بدون کمک بر رژیم طالبان است. اخیراً سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی که آن را خطر بزرگ نامیده نوشته که امریکا نسبت به هر کشور دیگر به افغانستان کمک‌های بشردوستانه بیشتر ارائه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن اضافه از 2 میلیارد دلار در زمینه‌های بشری و توسعه‌ای به این کشور کمک کرده است. جان سوبکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، چهارشنبه هفته گذشته در جلسه استماعی کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت که افغانستان با یک وضعیت بد بشری و اقتصادی مواجه بوده و بسیار مهم است که کمک‌های آمریکا به دست طالبان نیفتد. همزمان سوبکو گفته که نمیتواند که به امریکایی ها اطمینان دهد که طالبان با کمک آنها تمویل نمیشوند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنین به وعده های سازمان ملل متحد اشاره میکند و میگوید که سازمان ملل متحد برای تامین مواد غذایی بیش از 28 میلیون افغان 4.6 میلیارد دلار درخواست کمک کرده است. تا به حال سازمان ملل متحد هرگز به این میزان کمک بشردوستانه برای یک کشور درخواست نکرده است، اما سیگار میگوید که مداخله طالبان این گونه تلاش‌های را به خطر انداخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را خواهید شنید. اما قبل از آن یک گزارش دیگر. افتخار علی مالک، یکی از رهبران سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک، بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. او گفته که تجارت کنونی از طریق افغانستان به راحتی می‌تواند که 76% افزایش یابد. اما به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پاکستان همچنان در عرصه تجارت منطقه‌ای موانع ایجاد می‌کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
افتخار علی مالک، رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان سارک، خواهان تقویت اتصال منطقه‌ای میان کشورهای عضو این سازمان شده است. او به ویژه بر گشایش مسیر افغانستان تاکید کرد. آقای مالک دیروز جمعه در نشست با اشتراک تعدادی از تاجران در اسلام آباد گفت که 1/3 تجارت بین الافغانی در منطقه جریان ندارد، به این معنا که از 67% تجارت استفاده نشده است. سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا سارک در سال 1985 میلادی تأسیس شده است. هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، مالدیو، بوتان و افغانستان کشورهای عضو این سازمانند. چین و ایران کشورهای ناظر بوده که آرزوی عضویت در آن را دارند. رئیس اتاقای تجارت و صنایع سارک میگوید که افغانستان به عنوان پل تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا و حتی شرق میانه عایز اهمیت بوده و امروز افغانستان حیثیت دروازه ای را دارد که نفت و گاز آسیای میانه را به کشورهای جنوب آسیا رسانده می تواند. به گفته افتخار علی مالک، انکشاف تجارت میان کشورهای عضو همکاری منطقه‌ای آسیای جنوبی سارک منجر به رشد اقتصادی و جلوگیری از فقر در منطقه خواهد شد. همزمان خانجان الکوزه، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تاکید می کند که همکاری پاکستان برای اتصال جنوب آسیا با تمام کشورهای آسیای میانه ضروری است. او می گوید که اسلام آباد در این راستا طوری که لازم است همکاری نمی کند. با گفته خانجان الکوزی، اگر مسائل سیاسی بین هند و پاکستان حل شود و کل کشورهای منطقه بر اساس اصول تجارت با هم توافق کنند، کشورهای منطقه واقعا غنی می شوند و همچنان تجارت و صنعت نیز رشد می کند. اما او از تلاش های جدید چنین سخن گفت:
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند تلاش دارند که از رای چابهار آسیای مرکزی وصل شود، گرچه رای کمی دور میشه به کشورهایی که در کسپین هست بر ایران نزدیک است و نزدیکترین را برای ازبکستان و قرغیز و تاجیکستان امیر رای کراچی است.
پاکستان که در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه است، تلاش های خود را برای افزایش تجارت از طریق افغانستان با آسیای مرکزی افزایش داده است. کابینه پاکستان هفته پیش تصمیم گرفت که بورگای انگورده در افغانستان را وسط یک بندر تجارتی ارتقا دهد.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانه های قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، یک عادت بد داشت، پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی یک کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگوی که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، این حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دا و دشنام و توار و گزار و یک کارا رو می کرد. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فعلا زندگی زو هم در بدر از ماش، بازم هم رای اولاده مستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلشم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، خوار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه، زنم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تدریس شدیت کنه، زیاد امنیت بتن کار بعد از که میکنن که زن از نوبتی